شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین بإذن الله و اذن رسوله و اذن مولانا امیر المؤمنین. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز ز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیبانترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی راز شگفت روز آغاز، علی یعنی سبکبادی و پرواز. زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. دل دریاییش دریای خون بود، ضمیرش چون شهادت لاله‌گون بود. صداقت از وجودش رشک می برد، اصالت از حضورش قبطه می خورد. صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود. فصاحت در زبانش موج میزد، کلامش تکیه را بر اوج میزد. قبار عشق خاک کوی او بود، عبیر و مشک مست از بوی او بود. علی با درد غربت آشنا بود، علی تنها ترین مرد خدا بود. من او را دیدم از سوی بودن، فراتر ز لحظه ناب سرودن. سخن هرچند گویم ناتمام است، سخن در حد او سودای خام است. ز دریا قطره آوردن هنر نیست، زبانم را توانی بیشتر نیست. ولی تا با سخن گردد دلم جفت، بگیرم آنچه آن فرزانه می گفت. علی را قدر پیغمبر شناسد، که هر کس خیش را بهتر شناسد.
علی 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 مسلمان، هی در روح قرآن، هی خورشید تابان، باب علم و ایمان. نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیغمبری ساقی کوثری عشق و قران فاطمه ای.
خدا رو شاکریم و سپاسگزار که بار دیگر توفیق داد تا با نام مولا علی علیه السلام و با تقدیم برنامه زنده فائزون در خدمت شما باشیم. سلام بنده رو پذیرا باشید. در سال 1400 توفیق داریم تا اولین برنامه رو تقدیم شما بکنیم، در حالی که مشتاق بودیم که در هفته گذشته هم به بهانه ایام نیمه شعبان این توفیق نصیب بشه، اما به هر حال ویژه برنامه این روز مخصوص تقدیم شما شد. آرزوی تجدید در فرج آقا صاحب الزمان رو داریم در این سال که مزین به وجود دو نیمه شعبان هستش. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی و خوشحالم که بار دیگر در خدمت ایشان هستم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر، موفق باشید. همچنین شما بینندگان عزیز سلام علیکم، شبتون بخیر. در این شبهای ماه شعبان که ماه رسول خدا هست و ماه اولیاء الهی هست، انشاءالله به اعمال مستحبی ماه شعبان موفق هستید و مخصوصا صلوات شعبانیه در ظهرها و مناجات شعبانیه در شبها انشاءالله توفیقات رو دارید و دعاگوی همه شیعیان خواهید بود. خدا رو سپاسگزاریم که در این برنامه‌های فائزون در این دو سال گذشته از فضائل و مناقب و به ویژه اختصاصات امیرالمومنین سلام الله علیه برای شما بازگو کردیم. اون هم از منابع معتبر علمای اهل سنت و امشب هم باز این توفیق رو داریم. امیدواریم که مورد رضای خود صاحب ولایت حضرت امیر سلام الله علیه باشه و این بحث ما برای شما مفید باشه انشاءالله.
سلامت باشه دوستان عزیز. خب دوستان، علی‌القاعده با توجه به فاصله‌ای که افتاد بین پخش برنامه‌مون، میتونیم الان درخواست کنیم از اتاق فرمان که خلاصه مباحث برنامه گذشته رو تقدیم شما کنن. انشالله هم فکر و هم نوا ادامه مباحث رو پیگیری کنیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. یکی از فضائل مشهور و معتبری که اختصاص به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارند، اولین مسلمان بودن آن حضرت است که این فضیلت یکی از امتیازات بزرگ مسلمانان صدر اسلام بوده که سابقه صحابه در پیشی گرفتن بر مسلمان شدن را نیز در بر دارد. چنانچه علامه هلی بر امامت امیرالمؤمنین به آیه دهم سوره واقعه استدلال کرده و چنین نتیجه گیری می کند که این فضیلت برای غیر حضرت علی علیه السلام نسبت به بقیه صحابه ثابت نشده است. اما وهابیون این فضیلت حضرت علی علیه السلام را انکار کرده و به دیگر صحابه نسبت می دهند. که با بررسی منابع معتبر بسیاری از منابع اهل سنت به این مطلب دست پیدا می کنیم که بزرگان و علمای اهل سنت به این فضیلت عظیم الشأن امیرالمؤمنین اعتراف کردند. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 1092، معرفت و علوم الحدیث حاکم نیشابوری صفحه 22، تاریخ الخلفاء سیوطی صفحه 282 و 283، تاریخ مدینه و دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 39 و 522، مسند بزار جلد 9 صفحه 342، المعجم الکبیر جلد 6 صفحه 269، اسد القابه فی معرفت الصحابه جلد 4 صفحه 88، الاصابه فی تمیز الصحابه جلد 4 صفحه 464، شزرات و ذهب فی اخبار من ذهب جلد 1 صفحه 224، جامع الاحادیث سیوطی جلد 1 صفحه 396. با وجود روایات و اعترافات متعدد و اعترافات بزرگان اهل سنت، براستی چرا وهابیون این فضیلت را برای حضرت علی علیه السلام انکار می کنند؟ قضاوت با شما.
سپاسگزارم از اتاق فرمان و من هم مثل شما مشتاق هستم تا ادامه مباحث مربوط به برنامه‌ای که در گذشته تقدیمتون شد و موضوع برنامه یعنی اینکه حضرت علی علیه السلام اولین شخص اسلام آورده هستند و این فضیلت فضیلت اختصاصی ایشان هست و بقیه در واقع حرفایی که زده میشه و کسانی که علم میشن اینها صحت نداره. در خدمت استاد هستیم و بهره میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب همونطور که عزیزان بیننده خلاصه برنامه اسبق رو ملاحظه فرمودند، ما بخشی از روایات رو که از منابع معتبر اهل سنت هست و البته بخش دیگری هم که در این خلاصه گنجانده نشد، دیدگاه‌های علمای اهل سنت و اتفاق نظری که علمای اهل سنت غالبا دارن بر اینکه اولین مسلمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، ملاحظه فرمودید و حالا تکرارش هم به این خاطر بود که فاصله افتاده که بین برنامه سابق بر این و این برنامه. روایات دیگری و منابع دیگری هم داریم بر اینکه اولین مسلمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. من یکی دیگر از منابع رو ارائه میدم، بعد میرم سراغ شبهه‌ای که بعضی از وهابی‌ها و نظریه پرداز اصلیشون ابن تیمیه نسبت به این مسئله دارد که اولین مسلمان نمیتواند علی ابن ابی طالب باشد. اون رو مطرح خواهم کرد و پاسخ خواهم داد و بعد اگر فرصت بود روایاتی که جعل کردند خود اهل سنت، خود علمای اهل سنت میگن این راوی کذاب هست، این راوی وضاع هست، این راوی حدیثش قابل قبول نیست، روایاتش قابل قبول نیست، اینها اومدن در زمان بنی امیه روایاتی رو وضع کردن یا اخباری رو و در کتاب تاریخشون آوردن که اولین مسلمان علی نبوده است، کس دیگری بوده است. اون را هم اگر فرصت شد مطرح خواهیم کرد و ضعف روایت رو برای شما بینندگان عزیز و بزرگوار از برادران هم مذهب ما شیعه و برادران اهل سنت تقدیم خواهیم کرد. اما اولین روایتی رو که تو بحث‌های گذشته بهش نپرداختیم، روایتی است که از ابن مسعود، این صحابی بزرگ پیغمبر، نقل شده در کتاب المعجم الکبیر طبرانی جلد دهم الجزء العاشر صفحه 226. این روایت رو شروع میکنه که ابن مسعود، این مفسر بزرگ قرآن، این صحابی ارزشمند رسول خدا، فرمود که من به اتفاق عموهایم وارد مکه شدیم، آمدیم پیش عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر، فعتیناه الیه و هو جالسون الی زمزم، در کنار چاه زمزم ایشون نشسته بود و ما اومدیم، فجلسنا الیه، در کنار ایشون نشستیم، در محضر ایشون نشستیم، فبینا نحن عنده اذ اقبل رجل من باب الصفا، ما همطور که نشسته بودیم و با عباس ابن عبدالمطلب گفتگو می شد، دیدیم شخصی از باب صفای مسجد الحرام، خدا قسمتتون کنه وارد مسجد الحرام بشید، مسجد الحرام چند در داره، یکیش درب صفاست، از کنار کوه صفا وارد می شن. بعد توصیف می کنه این مرد رو، ابیض سفید رو بود و وضعیت زی اون حضرت رو، چشمان اون حضرت رو، محاسن اون حضرت رو، حتی دست و گام و قدم اون حضرت رو توصیف میکنه. بعد میفرماید که انه القمر لیلت البدر، مثل ماه شب 14 میدرخشید. این مرد که وارد شد خیلی نورانی، یمشی علی یمینه غلام امرد حسن الوجه، همینطور که می آمد در سمت راستش یه نوجوانی بود، هنوز محاسن در صورت این نوجوان نروییده بود، امرد بود، خیلی زیبا بود این نوجوان، حسن الوجه، مراهقون. و پشت سر اینها و پشت سر این مرد که مثل ماه می درخشید و پشت سر این نوجوان زیبا یک خانمی هم بود، امرأتون قد سترت محاسنها، حجابش رو کامل در نظر گرفته بود، تمام زیبایی هایی که زن دارد پوشانده بود. بعد میگه این حتی قصد نحو الحجر فاستلمه، این مرد آمد به سمت حجر الاسود و حجر الاسود رو لمس کرد، دست کشید روی حجر الاسود. ثم استلم الغلام ثم استلمت المرأة، بعد از این مرد این نوجوان استلام حجر کرد و بعد از این نوجوان این خانم استلام حجر کرد. ثم طاف بالبيت سبعا، بعد طواف شروع کرد دور خانه، دور خانه کعبه 7 دور طواف کرد. و الغلام و المرأه طوفان معه، این نوجوان و این زن همراه با این مرد 7 دور طواف کردند. ثم استلم الركن و رفع يده و کبر و قام الغلام عن يمينه و رفع يده و قامت المرأه خلفهما فرفعت يداها و کبرت. بعد از آنی که 7 دور طواف کردند استلام رکن کردند، رکن رو دست کشیدند، تبرک کردند خودشون رو، و همین کار رو این نوجوان کرد و همین کار رو این زن انجام داد. بعد نماز خوند. ثم رکع فاطال الرکوع ثم رفع رأسه من الرکوع، یک کارایی کرد که ما تا حالا ندیده بودیم، رکوع انجام داد، سجود انجام داد و خیلی هم طولانی رکوعش بود. فقنت و هو قائم، دست به دعا برداشت، قنوت در حال ایستاده. ثم سجد و سجد الغلام و المرأة، به سجده رفت این غلام هم، این نوجوان هم و این زن هم با او به سجده رفتن. یصنعان مثل ما یصنع، هرچه او انجام میداد این دو هم انجام میدادن. و یتبعانه، پیروی از او میکردن. فقال قال فرأینا شیئا لم یکن نعرفه بمکه، چیزایی دیدیم از این مرد، کارایی میکردن، عبادتی میکردن که تا کنون در مکه چنین چیزی ندیده بودیم. فانکرنا فاقبلنا علی العباس فقلنا یا ابا الفضل ان هذا الدین لم نکن نعرفه فیکم اشیء حدث، رو کردیم به عباس و گفتیم که آیا دین تازه‌ای در میان شما حادث شده است؟ این عبادتی که این مرد کرد و این نوجوان کرد و این زن کرد ما نمی‌شناسیم، جدید برامون، ندیدیم، آیا دین جدیدی در میان شما حادث شده است؟ قال اجل والله، اما تعرفون هذا؟ بله، دین جدیدی اومده، نمی‌شناسید این شخص رو؟ قلنا لا، نه نمی‌شناسیم. قال هذا ابن اخی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. عباس عموی پیغمبر فرمود که این پسر برادر من هست، این محمد ابن عبدالله هستش. و الغلام علی ابن ابی طالب، و این نوجوان علی ابن ابی طالب هستش، این هم فرزند دیگر برادرم هست، فرزند برادر دیگر من هست. و الامرأه خدیجه بنت خویلد، این زن هم که میبینید خدیجه است، دختر خویلد، همسر این مرد. ام والله ما علی ظهر الارض احد یعبد الله علی هذا الدین الا هؤلاء الثلاثه. عباس قسم میخورد، عموی پیغمبر، مسلمانم نیست، قسم میخورد، میگه روی زمین احدی خدا را پرستش نمی کند بر اساس این دین جز این سه نفر الا هؤلاء الثلاثه. خب دیگران کجان؟ چند سال پیامبر می آمد در مسجد الحرام، خودش و علی و خدیجه نماز می خوندن،
خبری از دیگرانم نیست،
اصلا دیگرانی در کار نیست. والله ما علی ظهر الارض احد یعبد الله علی هذا الدین.
جمعه که خودش هم مسلمان نیست که بگیم مثلا مسلم... یه در مزان اتهام.
میدونید عباس حتی در جنگ بدر جز لشکریان مشرکین آمدن به جنگ مسلمان ها،
در واقع متأخر در اسلام آمدن.
بله، اسیر شد. عباس داره میگه که فقط این سه نفر هستن. خب این هم یکی دیگر از اسناد این مطلب که در بحث گذشته عرض کردیم که اسناد خیلی فراوان هست. حالا این هم یکی دیگر از اسناده که معجم الکبیر طبرانی در صفحه 226 و 27 این روایت رو از ابن مسعود نقل کرده. خب این یک بخشی از برنامه. حالا میریم سراغ اشکال ابن تیمیه.
اگر ایرادی نداره در این میانه من از اتاق فرمان درخواست کنم یه کلیپ شوپی در این خصوص
بسیار
داریم
بسیار.
ببینیم کمک میکنه برای اینکه حالا ببینیم اون طرف چه اتفاقاتی رو رقم میزن، افکارشون چیه. در خدمت اتاق فرمان هستیم، کلیپ شوپه رو با هم مشاهده میکنیم.
ولی مردی که به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آورد حضرت ابوبکر صدیق بود. حضرت علی پس، حالا اجازه بدید، اولین زن ام المؤمنین خدیجه بود و در بین کودکان اولین کودک مکه علی بود که به پیامبر ایمان آورد، اون هم با تردید.
چرا با تردید؟ یعنی چی گونه؟
یعنی این که مثل حضرت ام المؤمنین خدیجه و مثل حضرت ابوبکر صدیق یک مرتبه بدون درنگ ایمان نیاورد. مسئله ایمان حضرت علی که بنده میگم با درنگ بود، این که بچه بود. خب. یه چیزی بهش عرضه میشه که خلاف اون چیزی که تا به حال از پدر خود ابو طالب شنیده که در خانه پیامبر بزرگ، در خانه محمد بزرگ شده صلی الله علیه و آله. حالا این محمد که در خانه‌اش بزرگ شده اومده بهش میگه که من پیامبرم. خب. از طرف خدا برای من وحی اومده و این کودک حیران ایچینی که این من که برای من خیلی، پس اجازه بدید من برم. ام المؤمنین خدیجه گفتن که ما قبول داریم، حضرت ابوبکر از اون طرف اعلام کرد که قبول داره. حالا ایشون متردد هستن که من بروم از پدرم مشورت کنم.
حضرت علی اجازه خواست که با پدر مشورت کنه.
بله بله بله، حضرت علی. این در کتب اهل سنت بیش از 20 روایت ما داریم.
انسان انگوش به دهان میمونه، دروغ هرچی بزرگتر باشه میگن احمق ها زودتر باور میکنه. من تعجب از اون مجری مقابله که خودش هم میدونه داره اون دروغ میگه، ولی خیلی عجیبه. در خدمت هستیم.
بله، ببینید در این کلیپی که پخش شد اولا یک داستان سرایی میکنه که هیچ سندی رو ارائه نمیده، گرچه میگه که ما در منابع داریم. در هیچ منبعی نیست که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که خواست اسلام رو بیاره تردید داشت و گفت برم با بابام مشورت بکنم.
پس طبقیشون داره الان دروغ به اهل سنت هم میبنده دیگه.
دروغ به رسول خدا داره میبنده، دروغ به امیرالمومنین داره میبنده. ولی نکته دومی که اینجا هست، حالا بدون سند که داره حرف میزنه، نکته دومش اینه که میاد تعبیر میکنه این که اولین کودک با تردید علی علیه السلام اسلام را پذیرفت. ولی خب چون کودک بود، اسلام خدیجه و اسلام ابوبکر اسلام یک فرد بزرگ هستش. در واقع اسلام امیرالمؤمنین رو نمیپذیره، با اینکه رسول خدا اسلام امیرالمؤمنین رو پذیرفته است. این اشاره داره به شبهه ابن تیمیه. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه نبویش که اسم واقعیش منهاج البدعه هستش، روش بدعت گذاری و دروغ گفتن در دین هستش، جلد هفتم این کتاب صفحه 155 بعد که میرسه به آیه و السابقون الاولون هم الذين انفقوا قبل الفتح وقاتلوا، چون ابن تیمیه و این وهابی ها دشمنی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن، هر جوری هست میخوان این همه روایات، این همه منابعی که از علمای اهل سنت در برنامه‌های گذشته و در این برنامه روایت ابن مسعود رو ملاحظه فرمودید که گفتند علی علیه السلام مسلمان بود، نماز میخوند با رسول خدا در حالی که هیچ کس هنوز مسلمان نشده بود، این فضیلت رو میخوان منکر بشن نسبت به امیرالمؤمنین، نمیتونن اصل این رو منکر بشن. حالا میان که مشورت کرد، تهدید کرد، با پدرش رفت صحبت کرد، یا اینکه نه چون کودک بود، حالا این اسلام کودک که به درد نمیخوره. یه شبهه دیگه ای که در واقع این گوینده میخواست به این نتیجه برسد که حالا این کودک بود، حالا برفرض هم که اسلام آورد، اسلامش اسلام کودک هست، چون اگر بگن این اسلامش، اسلام علی علیه السلام در اون سن نوجوانی اسلامی است که پذیرفته است، خب مصداق آیه السابقون السابقون کی میشه؟
علی علیه السلام
اولئک المقربون. کسی دیگه حق نداره غیر علی رو انتخاب بکنه. یا آیه السابقون الاولون هم الذین انفقوا من قبل الفتح، مصداقش کی میشه؟ اول، سابق، اول، اولین مسلمان، وقتی که مصداقش شد علی علیه السلام، مجبورن بگن مصداق این آیه علی علیه السلام هست. پس ولایت بر علی است، خلافت بر علی است، امامت بر علی است سلام الله علیه. لذا میان میگن که نه، اسلام کودک به درد نمیخوره. ببینید ابن تیمیه چی میگه. میگه به نظر ما ابوبکر اولین مسلمانه، فهو اسبق اسلامن من علی، اما اینایی که گفتن علی اولین مسلمانه و غیره، ان علیان اسلم قبله. ببینید قول اکثر علمای اهل سنت را که بعضیا ادعای اجماع کردن اولین مسلمان علی است، ابن تیمیه ناسبی و دشمن امیرالمؤمنین چی تعبیر میکنه؟ غیره، بعضیا گفتن ان علیان اسلم قبله، در حالی که 90% علمای اهل سنت معتقدن اولین مسلمان علی است. اگر نگم 99%، اگر نگم 99%، 90% علمای اهل سنت، یه تعداد معدودی از اینها وهابی ها هستن که اینا میگن نه، اولین مسلمان ابوبکر است. ولی در این حال این 99% را میگه قیله، بعضی ها گفتن ان علیان اسلم قبله، علی قبل از ابوبکر مسلمان شد. اما لکن علی کان صغیرا. ببینید ابن تیمیه این گوینده های وهابی حتی بلد نیستن شبهات ابن تیمیه رو قشنگ
درست میده، اونا رو دارن نشخار میکنن، ولی
بلد نیستن ترجمه بکنن این کتاب رو و درست بیان بکنن.
حرف ظلمت رو خوب ادا نمی کنن.
حالا ما شبه ابن تیمیه رو بهتر از خود این وهابی ها برای اینها بیان میکنیم و بعد جواب میدیم. لکن علی کان صغیرا، خب اگر علی اولین مسلمان باشه، علی که کوچیک بوده، صغیر بوده، بچه بوده، و اسلام السبی فیه نزاع بین العلماء، اسلام بچه خیلی از علما قبول ندارن اسلامش رو، میگن اسلام تحقق پیدا نمیکنه برای بچه. ولا نزاع فی ان اسلام ابی بکر اکمل و انفع، هیچ کسی منازعه نداره و اختلافی نداره که اسلام ابی بکر کامل تر است و سودمندتر هستش، چون بالغ بوده، بزرگ بوده. فیکون هو اکمل و سبقن بالاتفاق، پس بنابراین اولین مرد میشه، اولین مرد مسلمان اوست. و اسبق علی الاطلاق علی القول الاخر، رو قول دیگر این که نه، کلن او اولین مسلمان است. فکیفه یقال، پس چجوری بعضیا میان میگن علیون اسبق منه بلا حجت تدل علی ذلک، چطور بعضیا میگن علی اسلامش قبل از ابوبکر است بدون حجت و بدون دلیل، بدون حجت و بدون دلیل؟ اسلام یه بچه که برتری نداره بر اسلام یک بزرگ، اسلام بچه به درد نمیخوره. خب این شبهه ابن تیمیه حرانی ناسبی. و خب ما اینجا چند نکته رو عرض میکنیم. اولا اگر اسلام بچه به درد نمیخوره، چرا پیامبر اسلام رو به علی علیه السلام عرضه کرد؟ کار خلافی پیغمبر انجام داد؟ خود این گوینده وهابی گفتش که پیامبر وقتی که بهش گفت مسلمان بشو، گفت من با اینکه تو خونه پیغمبر بزرگ شده بودا، اینجوری تعبیر میکرد، اما تردید کرد، گفت من برم از بابام اجازه بگیرم. آیا پیامبر نعوذم بالله عرضه میکنه دین را و اسلام را به کسی که بچه است و اسلامش پذیرفته نیست، قابل قبول نیست برای دین؟ اون عالمه، نفهمی که بگوید اسلام بچه قبول نیست، او توهین به پیغمبر کرده است. چون پیامبر خودت داری میگی که اسلام را عرضه کرد، کلیپ رو ملاحظه کردید، گفت پیامبر به علی گفت من پیامبر شدم، من مبعوث شدم به پیامبر، تو هم ایمان بیار به من. گفت که حالا من تردید دارم، برم با بابام صحبت کنم، مشورت کنم با ابو طالب. پیامبر اگر اسلام بچه رو قبول نداره، اگر خدا اسلام بچه رو قبول نداره، چرا پیامبر داره خلاف نظر خدا عمل میکنه؟ اگر قبول داره و قبول دارد که عرضه میکند، پس شما چه کاره اید که میگید که اسلام بچه؟ ابن تیمیه چه کاره است که میگه اسلام بچه قابل قبول نیست؟ به همین جهت پیامبر به چند تا بچه دیگه هم اسلام رو عرضه کرده، برای اینکه بفهماند که اسلام بچه قابل قبوله. یکیش یک غلام یهودی است که این غلام یهودی پیامبر بهش اسلام رو عرضه کرد و پذیرفت. یکیش زبیر است، همین زبیر معروف، 8 سالش بوده وقتی که مسلمان شده. جالب اینجاست که تو منابع اهل سنت میگن ابوبکر دعوتش کرد به اسلام. خب ابوبکر یه بچه‌ای که اسلامش قابل قبول نیست دعوت کرده به اسلام. همین کتاب اخبار مکیین رو ملاحظه بفرمایید، صفحه بله 185 که آقای عثمان ابن عفان و زبیر ابن عوام توسط ابوبکر مسلمان شدن. این 8 سالش بوده. خود عایشه دختر ابوبکر همسر پیامبر چند سالش بوده که یه بچه بوده که مسلمان شده؟ پس اسلام عایشه رو نمیپذیرید؟ ببینید، و عایشه بنت ابی بکر و هی صغیره اسلام آورد. عایشه همچنین اسما دختر ابی بکر، عایشه بچه صغیری بود، کودک بود، مسلمان شد. خب این هم در کتاب السیر و المغازی. همچنین دیگر افرادی که مسلمان شدند در کودکی، عبدالله ابن عمر هست. عبدالله ابن عمر در همین السنن الکبری بیهقی الجزء السادس جلد ششم این کتاب صفحه 337 وقد قیل ان حفصه و عبدالله اسلما قبل ابیهما. بعضی‌ها گفتن حفصه دختر عمر و عبدالله دختر عمر ابن الخطاب قبل از باباشون، یعنی قبل از عمر ابن الخطاب مسلمان شدن. از سنن الکبری داره میگه ها، بیهقی داره میگه،
ما نمیگه.
ان حفصه و عبدالله اسلما قبل ابیهما و عبدالله کان صغیرا حین اذن. عبدالله هنوز کوچیک بود، بچه بود. فانما تم اسلامه به اسلام ابیه، بعد باباش مسلمان شد. خب این هم از این موارد. شما اسلام اینها رو میپذیرید با اینکه کودک بودند، اما اسلام امیرالمؤمنین را میفرمایید که نه. ببینید اون کودک یهودی رو که من عرض کردم در کتاب عمدت القاری، عمدت القاری کتابی است در شرح صحیح بخاری، ببخشید، الجزء الثامن جلد هشتم این کتاب عمدت القاری صفحه 320 روایت 1356 عن ثابت عن انس رضی الله تعالی عنه قال کان غلام یهودی یخدم النبی. روایت اهل سنت رو دارم میخونم ها. ببینید انس که خودش یکی از کسانی بود که تو خانه پیامبر کار میکرد، کمک میکرد، میگه یک غلام یهودی بود. غلام یعنی مرد نشده هنوز، نوجوانه. یخدم النبی، این میمد کارایی تو خونه پیغمبر انجام میداد، خدمت میکرد. فمرض فاتاه النبی صلی الله علیه و آله، مریض شد، رو به مرگ. پیامبر آمد به عیادتش، یعوده فقعد عند رأسه، بالا سر این نوجوان پیامبر نشست، این نوجوان یهودی، فقال له اسلم. پیامبر، ببینید تو خانه پیامبر میمد کار میکرد، اونجا عرضه نکرد اسلام رو بهش، اما الان که داره میمیره توی احتضار قرار گرفته و توی بیماری، فقال له اسلم، این پیامبر رحمت اسلام رو بهش عرضه کرد، گفت مسلمان بشو. فنظر الى ابیه و هو اندهو، یه نگاهی به باباش کرد، باباش هم اونجا نشسته بود. فقال له ات ابا القاسم، باباش بهش اشاره کرد که اطاعت بکن هرچی که ابا القاسم صلی الله علیه و آله و سلم میگوید. فاسلم، این نوجوان مسلمان شد. فخرج النبی صلی الله علیه و آله و هو یقول، بعد که این مسلمان شد، پیامبر بلند شدند و از خانه این مرد یهودی اومدن بیرون و فرمودند الحمد لله الذي انقذه من النار، حمد خدا رو که توفیق داد به این نوجوان که این نوجوان از آتش جهنم خلاص شد، مسلمان شد. ببینید پیامبر اسلام رو به یه نوجوان یهودی عرضه کرد. اگر اسلام نوجوان به درد نمیخوره چرا عرضه کرد؟ ببینید به درد میخوره که رسول خدا فرمود انقذه من النار، این الان وقتی که از دنیا میره دیگه به جهنم نمیره، انقذه من النار. این دیگه تو شرح صحیح بخاریه و در منابع دیگر باز همین روایت آمده که ملاحظه می فرمایید والحمدلله الذي انقذه من النار. بعد شارح صحیح بخاری میگه و فیه جواز و عیادت اهل ذمه، میگه از این روایت استفاده میکنیم که میشه به عیادت اهل ذمه رفت، یعنی میشه به عیادت یهودی رفت، میشه به عیادت مسیحی رفت. ولا سیما اذا کان الذمی جارا له، به خصوص اگه همسایه باشه. لان فیه اظهار محاسن الاسلام و زیادت تألف بهم لیرغبوا فی الاسلام، خاصیت خیلی داره مخصوصا اگه همسایه باشه، اینکه ببینن مسلمان‌ها چقدر خوبن با همسایه‌ها، چقدر خوبن با هم به داخل انسان‌های دیگر ولی اون که هم کیش نباشن. و فیه جواز و می‌فرماید که شارح صحیح بخاری میگه و فیه جواز و استخدام الکافر، یکی دیگر از چیزایی که از این روایت استفاده میشه اینه که میشه کافر رو استخدام کرد، چون پیغمبر این نوجوان رو برای کار استخدام کرده بود. و فیه حسن العهد و فیه استخدام الصغیر، میشه نوجوان رو استخدام کرد، همه اینا رو میشه از این روایت استفاده کرد. اما اونی که باید بهش توجه بکنن میذاره آخر، و فیه عرض الاسلام علی السبیل ولولا صحته منه ما عرضه عليه، از این روایت فهمیده میشود که میشد اسلام رو بر یک بچه عرضه کرد ولی اون که بالغ نشده باشه. و اگر اسلام یک کودک صحیح نبود، پذیرفته نبود، قابل قبول نبود، ما عرضه عليه، پیغمبر بر او عرضه نمی کرد. و از این بالاتر پیامبر نمی فرمود که الحمدلله که انقذه من النار. کتاب دیگری بر صحیح بخاری شرح زده به نام فتح الباری، اینو ابن حجر عسقلانی شرح زده، الجزء السادس جلد ششم صفحه 220 همین روایت رو آورده. که بخاری این روایت رو آورده و این نشون میده که صحت اسلام صبی علاوه بر این اسلام ابن صیاد یکی دیگر از بچه هایی که پیغمبر نسبت به اونها عرضه کرده اسلام را ابن صیاده. البته ابن صیاد مسلمان نشد، ولی همین که پیغمبر به این کودک عرضه میکنه اسلام رو، معلوم میشه که اسلام کودک قابل قبول هست. اگر اسلام کودک قابل قبول نبود عرضه نمیکرد. و همچنین در همین کتاب بابو کیف یعرض الاسلام علی السبی، چگونه می شود اسلام رو بر یک بچه عرضه کرد. ذکر فیه حدیث ابن عمر فی قصه ابن صیاد، روایتی که عبدالله ابن عمر در رابطه با داستان ابن صیاد گفته که ابن صیاد کودک بود و ما با پیغمبر رفتیم دیدیم این پیغمبر بهش عرضه کرد ولی او قبول نکرد اسلام را. خب این هم نکته دوم، که پیامبر نه فقط برای امیرالمومنین علی علیه السلام اسلام رو عرضه کرده و اسلام رو حضرت علی پذیرفته است، بر بعضی کودکان دیگر هم اسلام رو عرضه کرده. اگر اسلام کودک قابل قبول نبود، چرا پیامبر عرضه میکند اسلام رو و از اونها میخواد که مسلمان بشوند؟ این معلوم میشه که این وهابی نمیفهمد، ابن تیمیه نمیفهمد، دین را نمیفهمد، که دین را به کودک هم میشود عرضه کرد.
من سپاسگزارم از شما استاد عزیز. و عجیبه که مثلا حالا چرا اصرار دارن که نام حضرت علی علیه السلام رو بزنند کنار. حالا یه نکته هم توجه منو جلب کرد که توی این کلیپ میبینید انسان وقتی برای شخصیت احترام قائل نیست، ناخودآگاه بر زبان جاری میشه. دیدید تعابیری که این فرد در مورد وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هی میگه محمد محمد محمد. باید بپذیریم وهابیت اساسا چیزی به نام اسلام را قبول نداره و با ابداع و بدعت هایی که داره ایجاد میکنه فقط و فقط هدفش ایجاد شکاف، ایجاد انشقاق، ایجاد در واقع تفرقه در امت واحده هست و چیزی جز یک در واقع یک پدیده شوم و یک در واقع مسیر غلط برای جامعه اسلامی رو فراهم نیاورده. اگر با این نگاه و با این عینک نگاه بکنیم، تمام کلماتشون، تمام سوگیری هاشون، تمام موزگیری هاشون قشنگ معنا پیدا میکنه. سری بزنیم اتاق. بله بله جانم،
قبل از اینکه بریم به اتاق فرمان،
بله خواهش می‌کنم
یه روایت هم از صحیح بخاری باز نشون بدم در رابطه همین ابن صیاد، که میگه که خب این صحیح بخاریه، روایت رو از عبدالله ابن عمر نقل میکنه که آمدیم با پیامبر، وقتی که به قبیله این ابن صیاد رسید، ثم قال النبی اتشهد انی رسول الله، تو حاضری شهادت بدی که من رسول خدا هستم؟ الحدیث و فیه عرض الاسلام علی الصغیر. ببینید عرضه کردن اسلام رو بر یک بچه، خب این یه چیزی است که حتی بخاری هم بهش معتقده، که با این روایت میشه گفت که اسلام رو به یک بچه میشه عرضه کرد. حالا اگر به یک فرد یهودی عرضه بکند پیامبر اشکال نداره، اما به امیرالمومنین که میرسه میگید که اون وقت این اشکال پیدا میکنه. اسلامش اسلام کودک هست و باید بگیم اولین مسلمان اون کسی است که بالغ بوده. اگر اولین مسلمان علی علیه السلام است ولو اون که بالغ نبوده، البته حالا من عرض خواهم کرد حضرت علی وقتی که اسلام آورد بالغ بوده است، روایاتشو متعرض میشم، ولی میخوام عرض بکنم که جواب نقضی که میخوایم بدیم به این اشکال ابن تیمیه اینه که پیامبر به بعضی از بچه ها تو خود منابع اهل سنت هست که اسلام رو عرضه کرده است.
بله، من ممنونم از شما. خب دوستانمون شماره تماس ها رو هم زیرنویس کردن و ما در خدمت شما هستیم. بالاخص من درخواستم این هست به خاطر این تهمت هایی که این شبکه های وهابی به کتب اهل سنت و به علمای اهل سنت میزن، ما انتظار داریم که در واقع غیرتی نشون بدن، جواب بدن، بیان صحبت بکنن. بارها هم استاد عزیزم استاد رفعتی بزرگوار فرمودن که زمینه انجام مناظره هم اینجا باقی است و واقعا باید پرسید که وهابیت از جان اسلام، از جان و در واقع محتوای اسلام چی میخواد، دنبال چی هست. این همه بر طبل تفرقه کوبیدن و این همه دروغ بافی برای چیست؟ چه خیری به تو میرسد از اینکه تو این روزگاری که در واقع داریم همه میبینیم که همه گونه داره اسلام مورد هجم واقع میشه، شما نقشتون چیه؟ شما اولیای طاغوت هستید یا اولیای خدای رحمان؟ این سوال مهمی است که باید جواب بدن وهابیت به جامعه اسلامی، به جامعه اهل سنت، به جامعه شیعه. همراه شما هستیم، بخشی رو ببینیم، باز می‌گردیم.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای علیان از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا، اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه، تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده، این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر، وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
سپاسگزارم از اتاق فرمان. آماده هستیم تا تماس‌های تلفنی شما عزیزان رو داشته باشیم. اولین تماس رو اگر اتاق فرمان بفهمند که کدام عزیز رو در نظر گرفته. من بله، آقای قاسمی از زاهدان اولین بیننده ما هستند و صحبت‌های خودشون رو بیان خواهند کرد. روال ما این باشه دوستان عزیز، من تأکید میکنم شما هم شاهد باشید که من دارم این دوتا نکته رو از میکنم. اولا هر بیننده‌ای که تماس میگیره سعی کنه فقط از 2 دقیقه خودش به نحو احسن استفاده کنه. حالا دیگه سلام احوال پرسی، هر اتفاقی که میخواد بیفته 2 دقیقه شما فرصت دارید دوست عزیز، هر کسی که تماس میگیرن. نکته دوم این که از موضوع خارج نشید، موضوعی که در برنامه هستش، چون کشاندن مباحث به موضوعات دیگر فقط باعث میشه که یک تشتت فکری ایجاد بشه و ما به نتیجه‌ای که میخواییم نرسیم. این درخواست من از همه عزیزانی است که تماس میگیرن. خب آقای قاسمی اگر صدای بنده رو دارید، از زاهدان خدمتتون سلام عرض میکنم.
همچنین سلام و دعای خیر و عرض ادب به محضر مبارک جناب عالی، همچنین جناب استاد عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
شب زیبای شما بخیر باشه. همچنین عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده شاد باشید
انشاءالله.
حالا چون 2 دقیقه گفته کشف، جناب استاد عزیز، ما میبینیم که اصلا برای خدا در قرآن مثلا نمیگه اول حابیل ایمان آورد یا اول مثلا یکی دیگه قابیل. ما میبینیم که پیامبر اون که تاریخ خونده اومد به همسرشون گفت که به من وحی شده، هیچ وقت خدا نگفت یا رسول الله اذهب الى علی ابن ابی طالب، برو بهش بگو. ما زمانی میتونیم بگیم یه نفر اولین نفر بوده که مسابقه باشه، لاقل بین 2 نفر 3 نفر یا لاقل به 2 نفر، یعنی هم به مرحوم علی بن ابی طالب و هم یه بچه یه نفر دیگه همسنشون. خب بچه میگن دیگه، چون چی میخوان بگن، گفته باشه بعد از اون ایشون فقط ایشون ایمان بیاره. بعد میگه بله، نگاه کن پیامبر به بقیه گفت ایمان نه آوردن، فقط ایشون ایمان آورد. و میدونی پیامبر خب خودش هم اون زمان جزء ظاهرات بود، قرار دید ایمان بیاره. چرا؟ چون آخر دین اون زمان مسیحیت بود و خدا میفهمد به وجه که ظالم فدا. الان مثلا هر کس آخرین دین که دین محمد رسول الله ایمان نیاورده باشه جزء ظالمات، چون میگین 2 دقیقه خب من دیگه نمیتونم حرف بزنم، میگه به وجه که ظالم فدا، خدا تو را جزء ظالم یافت و هدایت کرد. میگه ما کنت تدری ما کتاب و ولا ایمان، پیامبر تو خودم نمیسی کتاب ایمان چیه، ولیکن جلنا نوره. حالا اگر مثلا پیامبر همون زمان گفت بیا بریم ما مسیحی بشیم، آیا شما میتونید رکسن بخورید که مرحوم علی بن ابی طالب گفت نه 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 من مسیحی نمیشم، یا اگر میگفت بیا یهودی بشیم مطمئن هستید که میگفت نه من نمیتونم، آیا اجازه هست بیشتر حرف بزنم یا بسه؟
به نظر میرسه به اندازه کافی شبهه مطرح کردید. حالا
سوال بود، حالا تون بشم من دیگه بیشتر خود صحبت نکردم، درسته؟
ما پاسخ رایت کردم، اگر شما قانع نشدید 2 مرتبه تماس میگیرید. بسیار ممنونیم،
نفر بعد رو اتا فرمان بفرم، خواهش
کنم.
سلامت باشید.
بله، جناب ایرانی نسب از مشهد پشت خط هستن. آقای ایرانی نسب خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت مجری محترم و روحانی بزرگوار اجوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
من خودم سنی زاده ام.
بله.
و تجربیاتی که من دارم از برادران اهل تسنن با مدرک و دلایل، حتی مفتیشون زنده. ما خیلی وقت حدودن کلن از عقایدی که واقعا دارم کلن عقایدم برگشته و برای من سواله چرا مسلم نیشابوری که یک ایرانی است یا بخاری کتابی من میسند که برای اهل تسنن برابری با قرآن میکنه اینقدر محترمه و جنگ‌ها و کشتاری که در تاریخ گذشته بعد از رحلت پیامبر که توسط دستور خلیفه دوم به مملکت فارسیان حمله می‌کنند، چرا می‌خوان این ظلمایی که در حق اجداد ما شدند اینا لایپوشی کنند؟
بله، پس در واقع شما به عنوان یک مستبصر الان دارید این دوتا سوال رو می‌پرسید، درسته؟
بله بله.
بسیار، من ممنونم از تماس شما آقای ایرانی نسب از مشهد از مشهد مقدس. آقای اخوت از بهبهان پشت خط قرار میگیرم، من خدمتتون سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستی.
سلام علیکم، شب بخیر. سلام
باشید. علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما چه حال دارم آقای درمت کلیپی که در شدید
اصلا آقای ابن تیمیه و شاگردانشون اصلا مسلمون نیستن، شیعه هستن نه سنی. حالا بارها بارها شما جواب برید من بانوالی عالم بیطرف بانه شده نه شما حرفتون درسته، ولی این که مثلا فرض کن آقا حتی کتاب خودشون هم قبول ندارن، حتی منابع خودشون هم قبول ندارن، این بحث دست مسلمون نیست. اینا اصلشون ناصری و یهودی هستن و از اسرائیل و دست و آل سعود اینا حقوق میگیرن. یه نمیشه اینا مسلمون بگید، ما با خیلی از اهل سنن هم دوست هستیم.
ما هم همینطور حساب وهابی ها رو از ما حساب وهابی ها رو از اهل سنت جدا میدونیم، یعنی جز اهل سنت نمیدونیم. درست میفرمایید شما.
بله. بعد استاد خیلی از اهل سنن میگن به عنوان مدافع حرم از حرم از زینت دفاع میکردن.
بله.
دستون درد کنه.
خداوند به شما عزت و سربلندی عنایت کنه. خوشحال میشیم که افرادی دل و جگر این رو دارند که توی این فضای نفاق‌آلود حاضر میشن تماس بگیرن و سرشون رو بالا بگیرن. ممنونیم. جناب استاد، خب این سوالا
رو شما آقای قاسمی رو پاسخ بدم. آقای قاسمی گفتن که هیچ چیزی نبوده در قرآن انبیا بیان به کسی بگن اول تو مسلمان بشو و اول مسلمان شدن و اول کسی که مثلا ایمان بیاره امتیازی داشته باشه. چون آقای قاسمی همیشه میگه که از قرآن برای ما بگید، ما از قرآن میگیم. قرآن کریم چند بار در قرآن تکرار کرده که اونایی که اول مسلمان شدن اونها بر کسانی که بعدن مسلمان شدن برتری دارن. یکیش آیه السابقون اولئک المقربون. خب آیه سوره ده، آیه ده این سوره و السابقون آیه بعدیش اولئک المقربون فی جنات النعیم توصیف داره میکنه، تعریف میکنه آقای قاسمی. کسی که سابق در اسلام هست این مقرب خداست. یا آیه دیگر السابقون الاولون که در کتاب ابن تیمیه هم بود، اونی که اول مسلمان شده و قبل از اینکه فتح مکه باشد و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. پس در قرآن فرق گذاشته بین اولین ها و آخرین ها، بین اولین ها و دومین ها و سومین ها و چهارمین ها و پنجاهمین ها فرق گذاشته. این مثل دین مسیحیت و یهودیت و این حرفا نیست. قرآن اومده فرق گذاشته بین اولین ها و دیگران. شما که خیلی میگید که ما از آیات استفاده بکنیم، حالا چه فرق میکنه که کی اول مسلمان شده باشه؟ تفاوتی میکنه؟ بله تفاوت میکنه. ملاحظه فرمودید که قرآن میفرماید تفاوت میکنه. دو، جناب آقای قاسمی شما فرمودید که پیامبر نفرموده که علی تو بیا من ایمان بیار و مسلمان بشو و نه اسلام رو برای همه عرضه کرد، خب از جمله حضرت علی. نخیر اینجور نیست. قرآن کریم میفرماید که و انذر عشیرتک الاقربین، اول نزدیکترین کسانت رو دعوت کن به دین، بعد برو سراغ فامیلای دور. و انذر عشیرتک الاقربین، پس از طرف خدا در همین آیه قرآن کریم به رسول الله مأموریت داده شده که اول اسلام رو به نزدیکترین کسانت، کی نزدیکترین کسش بوده؟ همسرش حضرت خدیجه و علی علیه السلامی که تو خونش مثل فرزند خودش بزرگ کرده، به عنوان فرزند خودش اصلا در خانه رسول خدا بوده. ولذا در یوم الانذار وقتی که فامیل رو جمع کرد، علی علیه السلام فرمود من اولین مسلمانم. اصلا مأموریت رسول خدا اینه که اول فامیل رو، اول نزدیکان رو، اول همسر، اول برادر، پسر عمو و کسی که در خانه خود پیغمبره. این چه چیزیست که شما میفهمید که حالا اگر به علی پیشنهاد میداد که تو برو مسیحی بشد، حضرت علی مثلا چی میکرد؟ و اینجوری که شما ترجمه میکنید آیات قرآن رو، بارها عرض کردیم جناب آقای قاسمی، اینا ترجمه های درستی نیست. میگید پیامبر گمراه بود. نه، پیامبر این آیات الهی رو نداشت، اما خداپرست بود از روز اول. مسیحی هم نبود، چون دین مسیحیت برای قوم بنی اسرائیل آمده، برای فرزندان یعقوب آمده، برای فرزندان اسحاق آمده، نه بر فرزندان اسماعیل. شما برید یه قدی مطالعه بکنید، دقت بکنید. خب این از پاسخ به سوالات جناب آقای قاسمی.
بله. و اما آقای ایرانی نسب از مشهد که
بله، آقای ایرانی نسب نکته جالبی رو فرمودن. خودشون فرمودن که ما سنی زاده هستم و در خانواده سنی بزرگ شدم. همه اهل سنت هم همطور که ایشون فرمودن معتقدن که حضرت علی علیه السلام اولین مسلمانه و این شبهه ابن تیمیه و این شبهات وهابیت رو قبول ندارن. اما چیزی که شگفتی داشت برای آیه ایرانی نسب، اون ارق ایرانیش و فارسیش سبب شده بود که این شگفتی رو داشته باشه، که بزرگترین علمای اهل سنت ایرانی هست. نویسندگان صحاح غالبا ایرانی هست. بخاری اون موقع بخارا جز ایران بود. مسلم نیشابوری است. حاکم که المستدرک علی الصحیحین نوشته نیشابوری است. ابن ماجه مال ایرانه، صحیح و سنن ابن ماجه و دیگر بزرگان. بله، خب اسلام اولی که در فتوحات زمان خلیفه دوم وارد اسلام شد، وارد ایران شد، بله، خب بر اساس مذهبی که اکثریت داشتن. اما این سبب نشد که اون ظلم هایی که در این فتوحات به ایرانیان آوردند، ظلم هایی که اسلام قبول نداشت، اسلام تأیید نمی کند اون ظلم ها رو، اون فجایعی که به وجود آوردن برای گذشتگان ما 1400 سال پیش، این سبب نشد که مردم اسلام رو نپذیرند، چون اسلام رو دین درستی دیدند. اسلام رو دین درستی دیدند. اما بعد متوجه شدن که این توحشی که در فتح ایران به خرج دادن، اینا جزء اسلام نیست، اینا تخلف از اصول اسلام هست، اینا تخلف از شریعت مقدس اسلام هست. به همین خاطر رفته رفته ایرانیان متمایل به مذهب اهل بیت شدن، چون اهل بیت موافق با این ظلم و فجایع و وحشیگری هایی که به وجود آوردن. شما نگاه کنید داعش چجوری عمل میکنه.
و جالب اینجاست که حضرت علیه السلام تو این جنگ ها مشارکت
نداشتن، نه خودشون نه فرزندانشون مشارکت نداشتن، به جهت اینکه اینجور فتوحات رو خود پیغمبرم قبول نداشت. پیامبر حتی اجازه نمیداد به باغ دشمن آسیب بزنیم، به حیوان آسیب بزنیم. اون وقت چه رسد به این که به کسانی که داریم اسلام رو روشون عرضه میکنیم. اگر اینها رو انجام نمیدادن خیلی بهتر ایرانی ها اسلام رو میپذیرفتن. نکته درستی است، ولی این سبب نشد که حالا ایشون تعجب میکرد چرا با این همه ظلمی که کردن در این فتوحات اومدن مسلمون شدن و بزرگترین علمای جهان اسلام از ایران هستن، چه در شیعه چه در اهل سنت. این به خاطر اینکه اسلام رو دین درستی شناختن، دین کاملی شناختن و این ظلم ها رو به اسلام نسبت ندادن.
و جالب اینجاست که در واقع اینجا باز هم اخلاص ایرانی ها در اسلام آوردن نشان داده میشه که علی رغم جفایی که در کشورگشایی و لشکرکشی هایی که انجام شد در زمان خلفای اول و دوم، باز هم دنبال حقیقت گشتند و به اون اسلام پوسته ظاهری بسنده نکردن و گشتن و اهل بیت رو پیدا کردن. لابلای این در واقع والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبل الله رو در واقع شناختن و پیدا کردن.
اینم از توفیقات ما ایرانی ها بوده.
بله، جالب نیست که حالا ما اهل سنتی هم که در ایران میبینیم اهل سنت پایدار و ریشه دار و آدمایی هستن که کاملا مشخصه که یک مقدار در واقع فضا برشون فراهم
شده، مودت و عشق به امیرالمومنین کاملا در قلبهاشون هست.
بله. خب آیه اخوت قدری منتظر باشن. آیه علیزاده از کرج رو خدمتشون سلام عرض بکنیم و انشالله بیان ایشون رو داشته باشیم در برنامه. سپس انشالله در خدمت دوستان باشیم. آیه علیزاده سلام.
با عرض سلام خدمت حضرت آقای رفعتی و مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. البته
من کلیپ رو ندیدم به خاطر اینکه دیر رسیدم خونه، ولی از چهره مجری محترم احساس کردم که تو این کلیپ جسارتی به عمه شده و از حرفاشون هم فهمیدم اینجوریه. خواستم عرض کنم خدمت شما که این اولین بار یا مال الان و 10 سال و 100 سال پیش نیست که اینا این جسارت ها را میکنن. این از روز اول بعثت این آقایون دارن به علی علیه السلام حسادت میکنن و جسارت میکنن، چنان که آقای ابن تیمیه در منهاج السنه میگه که علی با دشمنانش جنگید تا آنان را وادار به اطاعت خود نموده و بر جان و مال و مردم تصرف کند. و یا خلیفه دوم میگه که اون زمانی که متوجه شد که از دنیا خواهد رفت گفت که ای علی، اگر حکومت پس از خود را به تو واگذار نمی کنم به این دلیل است که تو نسبت به خلافت حریص هستی. خواستم عرض کنم که اینا مال امروز و دیروز و 100 سال و 500 سال پیش نیست. متاسفانه این آقایون از اول اینجوری بودن و اینا هم از پیشوایان خودشون دارن تبعیت می کنن. و حتی من امروز شبکه کلمه رو میدیدم، این آقایی که ریش پروفسوری میذاره ابروهاشو متاسفانه برمیداره، خدا شاهد جسارتی به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه کردن. خدا شاهد من الان 2-3 ساعته یعنی نمیتونم اصلا بخندم. یعنی من نمیدونم، حالا من اگه شاید اونجا بودم، البته این کار بدیه، ولی من اونجا بودم با دندونم اون گلوشو میبریدم. متاسفانه دیگه اینا اینجوری هم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه
خوبه. سلامت باشید جناب علیزاده، سپاسگزارم. بله، ما متاسفیم که جریان نفاق، جریان دورویی از همون ابتدا وصل شد به جریان اسلام اصیل و همیشه در واقع حاشیه هایی رو ایجاد کرد. جناب استاد در خدمت هستم.
زمان بنی امیه همین جریان شروع شد و توهین به امیرالمومنین سلام الله علیه، به اهل بیت پیامبر، حتی بیش از این دشنام، بلکه لعن حتی رو منابر، در نمازها، در نماز جمعه. بله، چیز جدیدی نیست. آیه علیزاده درست فرمودن، ولی همونطور که آیه علیزاده وقتی که امروز مثلا اون شبکه وهابی رو که حالا من اسم میبرم ایشون اسم بردن، دیدن اینقدر متأثر شدن، عزیزان ما در رصد شبکه ولایت، واقعا من گاهی به حالشون خیلی متاسف میشم که اینها میان این شبکه‌ها رو می‌بینن برای اینکه ببینن چه شبهاتی رو اینا مطرح می‌کنن، چقدر اینها اذیت میشن، ناراحت میشن از اینکه اینها صاف صاف روز روشن دروغ بزرگ رو میگن و توهین میکنن به اهل بیت پیامبر، توهین میکنن به ائمه اطهار. خود من گاهی این شبکه ها رو که میبینم واقعا متاثر میشم، ولی چاره ای نیست. ما و شما وقتی که اینها رو میبینید، من حالا امروز یک کلیپی دیدم که خیلی متاثر شدم، عربی بود، حالا دادم به عزیزان در بخش رصد و پژوهش ببینن که اصلا حق رو در این جنگ صفین به معاویه میده و صاف مثل همون حرفایی که معاویه زد و گفتش که عمار رو ما نکشتیم، اونایی که آوردن عمار رو به جنگ، اونها عمار رو در واقع کشتن.
جای تأسف و تأثر هستش واقعا. آیه علیزاده، اینم بگم، حالا من اگه لبخندی زدم به خاطر این بود که واقعا مضحک کارهایی که اینا دارن انجام میدن، اما از اون طرف هم با وجود تکراری بودن شبهات چه کنیم؟ چه کنیم که بی‌تعارف بگم وقت جهان اسلام رو دارن اینها تلف میکنن و اجازه نمیدن که در واقع این مکتب اهل بیت، این نورانیت، این زیبایی ها منتشر بشه و همه عطر انسانیت رو از کلام اهل بیت در واقع استشمام کنن. درد اینه، یعنی اگر کسی به خاطر این درد و از فشردگی قلبش بابت این جان به جان آفرین تسلیم کنه، کسی نباید شماتتش کنه. مولا علی علیه السلام اگر از خلخال کشیدن از پای دختران مینالند و این رو در واقع یک معیار قرار میدن، خب اون یک مثاله، خلخال یک مثاله، و الا ما دردمون درد نفهمی های این هاست و اینکه چه بلایی سره در مسیر اهل بیت دارن میارن. خب دوستان اشاره کردن، آقای بهادری از کرج پشت خط هستن، فکر کنم آخرین میرنده باشن، حالا ببینیم اختزای وقتمون. آقای بهادری سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت
علیکم السلام و رحمت الله
و جناب آقای حاجتان آقای حیدری و همون بینندگان عزیز، سال نو رو خدمت همه شما تبریک و تهنیه درزم کنم. حضرت آقا بحث از ابن تیمیه حرانی اومد و الان حدود یک ماه این کتاب دارم ورق میزنم. ایشون مغز متفکر وهابیون هست. واقعا باید عزیزان دقت کنن این چیزایی که من پیدا کردم. ببینید اصلا به قول یکی از دوستان مرغ پخته هم میخنده. بگم علی علیه السلام هیچ وقت دعوت به بیعت از خود نکرد. خب یه سوالی که داریم از آقای ابن تیمیه اینه که پس این خطبه های امام در نهج البلاغه چیه؟ یه نمونش پیراهن خلافت را ابوبکر پوشید در حالی که من لایق‌تر هستم. ایشان میگن اصحاب علی، گوش کنید، همیشه بالاتفاق جناب ابوبکر و عمر را در مورد خلافت از علی اولا میدانستن. یعنی ابوذر، سلمان، مقداد، عمار همه معتقد بودن که آقای ابوبکر و آقای عمر اولا بر خلافت هستن نسبت علی بن ابی طالب. من حالا میگم آقای سلمان بعد از 8 قرن بعد از در عالم برزخ اگر نبشنده خندش نمیگیره، ابوذر از عبانیت فریاد نمیزنه بعد از 8 قرن، بعد یکی مثل ابن تیمیه کذاب چنین نسبتی به اصحاب پاک علی بن ابی طالب بده. پس اون جریان شطور چموس به معاویه فرستاد، ابوذر قفاری فرستاد به مدینه چی بود؟ یه نمونه دیگه، ابن تیمیه میگه حسن و حسین نوه های پیغمبر از پیغمبر هیچ یاد نگرفتن. وارث علم نبی ابن شهاب زهری بوده، کسی که به گفته ابن عساکر ببخشید دستان کاغذی جباران و حاکمان بنی امیه بود، بنی عباس بوده. یعنی ایشان درباری ترین آخون در تاریخ اسلام از حضرت آقا نور چشم آقای بخاری هم هست. ایشان روایت بخاری و زهری خیلی جاها رو با هم جابجا کرده. او جندی بوده، یعنی سربازی که کارش نگهبانی بوده. مسئله دیگه، ایشان که آیه تطهیر در مورد زنان پیامبر بوده. علی هم مشمول این قضیه بوده، چون امام علی و امام حسن و امام حسین چون مذکر بودن لذا ضمیر مؤنث هم تبدیل شده به ضمیر مذکر، در حالی که پیامبر اسلام فرمودن که مسئله کتاب وجود آمده تا 5 نفر بشوند وارث خلافت و امامت زکات در اینا حرام است، خمس حلال است. اینا عزت پیغمبر هستن، خانم های من جز عزت نیستن، اینا سق هستن. اینی کار کن فیکم سخنه کتاب الله به عزتی، این پینبر زیر عبا هستن، هشت حب دارن که زنان من ندارن. این تیمه میگه من حدیث کسا رو قبول دارم ولی آن رو فضیلت نمیدانم. یعنی این که پیامبر یعنی پیامبر نزدیکتر هستن. حالا ما یه نفر سوال میکنیم از این آقای ابن تیمیه حرانی، اگر جریان کسا حضرت آقا اتفاق نمیافتاد، این پنج تن از اهل پیده پیامبر بودن یا نبودن؟ مردم نمیدونستن که از مقربان نسبی پیامبر هستن؟ حسن و حسین نوه های پیامبر هستن، حضرت زهرا دختر پیامبره، حضرت علی داماد پیامبره. ببینید حضرت آقا وقتی خداوند کاری بکنه کسی مثل ابن تیمیه شعورش نرسته.
بله سپاسگزارم از شما جناب
عبد. من ان شاء الله اینا رو بعد در هفته های قبل خدمت شما عنوان میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از شما، خدا نگهدار شما باشه. بسیار خوب، تشکر میکنم از آقای بهادری و همه دوستانی که تماس گرفتن. جناب استاد اگر بحث رو
اگر اجازه بدید ما دیگه حالا
دو این 7 8 تلفن رو هست بله
بس نکنن عزیزان، به خاطر اینکه میخوایم اون جواب اون کلیپ رو هم بازم بدیم و جواب ابن تیمیه رو بدیم که حالا حضرت علی کودک بوده به قول اینها یا صبی بوده و اولین مردی که اسلام آورده حضرت علی نیست، حضرت علی چون مرد نبوده. ما اولا جواب نقضی دادیم، دوما که خود رسول خدا اسلام را عرضه کرده به حضرت علی، پس معلوم میشه که حضرت علی اسلامش رو قبول داشته. علاوه بر این حضرت علی اصلا بالغ بوده وقتی که اسلام به او عرضه شده است، چون بلوغ فقط به سن نیست.
بله قطعا
هم در شیعه هم در اهل سنت بلوغ به فقط سن نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه قبل از اینکه پیامبر مبعوث به رسالت بشود بالغ بوده است. بعضن حتی از لحاظ سنی هم گفتند که امیرالمومنین 15 ساله بوده. در منابع اهل سنت عرض میکنم، یکی از منابع اهل سنت الاستیعابه، ابن عبدالبر المجلد الثالث جلد سوم این کتاب، اگر اتاق فرمان لطف کنن، بله دستشون درد نکنه، لپتاپ من رو دارن نشون میدن، صفحه 1094 میگه که ان ابن عمر پسر عمر ابن الخطاب میگوید اسلم علی ابن ابی طالب و هو ابن 13 سنه. علی ابن ابی طالب وقتی که مسلمان شد 13 سالش بود، 13 سالش بود که پیامبر به بعثت رسید. و توفا و هو ابن 63 سنه، وقتی که از دنیا رفت 63 سالش بود. و در صفحه بعد میگه که قال ابو عمر هذا اصح ما قيل في ذلك، این صحیح ترین قولی است که خب حداقل میگن 13 سال بوده. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی صفحه 336 میگه عن سریج ابن نعمان عن فرات ابن صائب عن میمون ابن مهران عن ابن عمر اسلم علی و هو ابن 13. این هم در این کتاب. کتاب دیگر المنة الکبرى برای بیهقی است، الجزء الخامس یعنی جلد پنجم صفحه 520. ببینید در این صفحه چی میگه. میگه که عن قتاده عن الحسن و غیر واحدن، میگه که از غیر واحد یعنی از چند نفر داره نقل میکنه که اول من اسلم علی، اولین مسلمان علی است بعد خدیجه و هو ابن 15. وقتی که مسلمان شد 15 سال یا 16 سالش بود، او 16 سنه، یعنی خب از لحاظ سنی بالغ بوده، حتی اگر 13 سال بوده بالغ بوده به اعتقاد ما و به نقلی که برادران اهل سنت، علمای اهل سنت دارن. کتاب الاوائل رو ملاحظه بفرمایید. الاوائل یعنی اولین ها.
بله.
اولین ها. بعد در صفحه 133 میگه اول من اسلم من المهاجرین، اولین مسلمان کیه؟ قال ابوبکر، میگه ابوبکر گفت لما قدمت مکه، من وقتی که اومدم عده‌ای دور من جمع شدن و شکوا ابو طالب، شکایت ابو طالب رو کردن و قالوا لولا تعرضه دونه لما انتظرنا به، قلت و من تبعه على مخالفت دینهم، پرسیدم کی متابعت کرده از این پیغمبری که مخالف با دین مشرکین هست؟ قالوا بنو ابی طالب. خود ابوبکر میگه من وقتی که آمدم سوال کردم از مشرکین، ناراحت بودن از ابو طالب، پرسیدم کی حالا ایمان آورده به این پیامبر جدید و متابعت کرده. و من تبعه، ببینید اگر بچه باشه که، اگر بالغ نباشه متابعت معنا نداره، متابعت مال بزرگ دیگه. قالو بنو ابی طالب، فرزندان ابی طالب. و هادا یدل، جالب اینجاست همین نویسنده می نویسد، و هادا یدل علا ان علیان علیه السلام اذاک بالغون، در اون زمان بالغ بوده. ولو کان سبیان صغیرن لما اعتد بهی تابعا، اگر سبی بوده، اگر بچه بوده که نمیگفت تابع، کیا دارن از این دین پیروی میکنن؟ بچه که پیروی نمیکنه، بچه که تکلیف نداره. کسی که تکلیف دارد پیروی میکند، کسی که بالغ است تکلیف دارد. خود نویسنده عالم اهل سنت میگه و هذا یدل على ان علی علیه السلام اذا که بالغون، اون زمان بالغ بوده، اون موقعی که مسلمان شده و ابوبکر هنوز تازه با این دین داره آشنا میشه، هنوز مسلمان نشده. ولو کان سبیان صغیرن، اگر علی سبی و صغیر بود که نمیگفتن تابعش کیه، بگن که بچه، بگن فرزند ابو طالب، پس معلوم میشه که حضرت در اون سن بالغ بوده است. خب اگر بالغ هم نبود، اولین مسلمان امیرالمومنین هست. در این جلسه هم ثابت شد که اولین کسی که اسلام آورده است علی علیه السلام هست، و لذا آیات قرآن برتری و فضیلت را برای اولین مسلمان قرار داده. از سابقون، از سابقون شامل و مختص علی ابن ابی طالب هست. البته یه سری روایاتی رو جعل کردن که حالا خوشبختانه فرصتی نیست که من اون روایات رو مطرح بکنم، خیلی هم دوست ندارم این روایات رو مطرح بکنم، ولی تماماً بر اساس دیدگاه رجالی علمای اهل سنت، راویان اون روایاتی که میگوین اولین مسلمان فلان شخص هستش، نه علی ابن ابی طالب، تماماً راویانش ضعیف، کذاب، جعال و کسانی هستند که حتی بخاری گفته که اینا حدیثشون قابل قبول نیست، روایاتشون قابل قبول نیست. حالا فرصت دیگه اقتضا نمی‌کنه که ما اون روایات رو مطرح بکنیم، وقت جلسه و وقت برنامه تمام شد. عذرخواهی می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. من فقط خدمتون افرادی که هنوز در تردید هستن عرض میکنم، بهشت رو تأخیر نیندازید به در واقع نزع روح و ورود به برزخ و دیدن در واقع به اون چشم واقعی که حقانیت با علی علیه السلام هست. با
ایمان آوردن به حقانیت مولا علی علیه السلام بهشت رو به همین دنیای خود بکشانید و بهشتی زندگی کنید. با علی تا علی یا علی.
اللهم صل على محمد